سیک 92
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمه امره ومجانبه نهيه فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فان خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را در این ایام شریف و مواقع سوگواری سیده نساء عالمین به تأسی و اولیای الهی، به تقوا و پرهیزکاری، به دوری از هواها و هوسهای نفسانی، به آمادگی برای مرگ و لقای الهی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان وارسته و شایسته و شاکر و ذاکر خیش مقرر بفرماید. ایام بسیار مهمی است. یاد و خاطره فاطمه زهرا روشنی بخش این روزها و شبهاست و همه ارادتمندان به خاندان رسالت و نبوت و امامت در عزای این بانوی یگانه عالم صدیقه طاهره سوگوار هستیم. شایسته است در این فرصت از هر سخنی درگذریم و به گوشه ای از فضائل و مناقب و مراتب بیمانند فاطمه زهرا بپردازیم. در این مجال و در جمع شما عزاداران و سوگواران این بانوی بزرگ اسلام به برخی از فضیلتها و مناقب آن حضرت و ویژگی‌های روحی و رفتاری آن حضرت اشاره می‌کنم. یک، فاطمه مرجع علمی و مأوای فکری مسلمانان بود. این جمله بسیار جمله بلندی است و دارای لوازم و اقتضائات بسیار زیادی است. فاطمه هم رتبه ولایت و ائمه هداست و از جایگاه بلند ولایت برخوردار است و در مدینه مورد سؤال و پرسش و مراجعه صحابه بزرگ رسول خدا بود. شگفتا که بانوی در جوانی همه مراتب ولایی و عرفانی و مناقب و مدارج معنوی را طی کرده بود و از همه فضیلت‌ها و کمالات انسانی و الهی برخوردار بود و در جوانی مادر رسالت شد و ملجع و مأوای مؤمنان و زنان آگاه شد. داستان‌هایی در تاریخ نقش شده است، قصه‌هایی نقش شده از این که فاطمه مورد سوال بود. از همین میراث که از فاطمه در منابع اهل سنت و مجامع شیعه نقل شده است به خوبی عظمت فکر و معرفت فاطمه آشکاره. فاطمه پاسخگوی سوالات سلمان و ابوذر بود. فاطمه پاسخگوی صحابه بزرگ رسول خدا بود. فاطمه پاسخگوی مشکلات فکری و معرفتی زنان و مردان مدینه بود و همواره به او مراجعه می شد. انبوه روایات و اخباری که از فاطمه نقل شده و دعاها و مناجات هایی که از فاطمه نقل شده و داستان هایی که به جابان مده است، همه نشان میده مرتبه فاطمه مرتبه علی است، مرتبه ائمه است، مرتبه والای ولایت و مرجعیت فکری در فاطمه قابل تردید نیست. اون هم در جوانی، در سالهای اندکی که فاطمه در محضر پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی این مقام مقام کمی نیست، این مقام مقام اندکی نیست. دوم، عرض کردم که فاطمه زهرا در عبادت و نیایش و ستایش بی همتا بود. اون عمق عبادت فاطمه زهرا چیز عجیبی بود. ما در چند خطبه پیرامون عبادت، شاخصها و شرایط عبادت سخن گفتیم، در 15 تا ملاک و شاخص برای عبادت عرض کردیم. وقتی که بریم به فاطمه نگاه بکنیم، میبینیم همه اینها در اوج در عبادت فاطمه جمع شد. عبادت فاطمه یک عبادت فوق العاده، معنیدار، ژرف، عمیق. فاطمه وقتی که به محراب می‌ایسته، همون حدیثی که عرض کردم، میگه نور فاطمه و شعاع روشنی عبادت فاطمه آسمانها را در می نوردد و جهان غیب و ملکوت را روشن می کند. ما به این بانوی بزرگ علاقمندیم، محبت می ورزیم، افتخار می کنیم که از مریدان این بانوی بزرگ و این خانواده عظیم الشأن هستیم. نور عبادت فاطمه آسمان رو روشن میکنه. نور بصیرت فکری و سیاسی فاطمه جامعه رو تکان میدهد. در هر جا که شما نگاه بکنید، فاطمه خورشید فروزانی است که نور از او تابش میکنه. و نکته سوم و محور سوم در زندگی والای فاطمه زهرا، اون محوریت سیاسی و بن‌بست شکنی فاطمه است. من این نکته را بارها عرض کردم، الان هم تأکید میکنم. در آستانه شهادت این بانوی بزرگ و یگانه عالم اسلام که فاطمه خط شکن بود، صف شکن بود، بن‌بست ها را میشکست و حقی که فاطمه بر خط ولایت و امامت داره، این حق بیمانند و بی همتاست. اگر از علی سلام الله علیه عبور بکنیم، کسی به بلندای مرتبه فاطمه و به آفتاب بلند فاطمه نمیرسد. چرا که زمانی که همه خاموش شده بودند، زمانی که همه یا ترسیده بودند یا دل به دنیا بسته بودند و خاموشی گزیده بودند و یا با مکرهای خود در صدد این بودند که بر نور علی و ولایت و امامت پرده بیفکنند، فاطمه در چنین شرایط بحرانی و در یک چنین بنبست تاریخی تمام این پرده ها رو کنار زد. موج سخن فاطمه، امواج خطبه فدکیه فاطمه، اون فریاد بلند این بانوی بی همتای عالم اسلام تمام این بن‌بست‌ها را شکست. تمام پرده‌های فریب و تزویر به کنار رفت و نور فاطمه عالم را روشن کرد. ترس این بود که اگر در اون بحران بزرگ، در اون بحران بی‌نظیر، در اون فتنه تاریخی، ترس این بود که اگر فاطمه قد بر نمی افراش و سخن نمی گفت و بصیرت به جامعه نمی داد، مسیر تاریخ تغییر پیدا بکنه. فاطمه کار بزرگی کرد، محور خدشکنی بود، صف مقدم مبارزه با همه ظالمان و ستمگران عالم بود و با مدیریت بیمثال خود، با بحران شکنی بی‌نظیر خود و با عظمت فکری و قدرت مدیریت خود تمام ابرهای سیاه را از آسمان مدینه دور کرد. درسته که ولایت ظاهری خلافت به علی باز نگشت، اما از اون بدتر این بود که ابرهای سیاه حقیقت را پنهان کند، واقعیت امتداد رسالت را مخفی کنه. فاطمه زهرا نگذاشت این مخفی بشه. این کار بزرگتر از اینه که خلافت به علی برسه. بدتر از قصر خلافت جهالت مردم بود، ناآگاهی جامعه بود، گم شدن خط ولایت و امامت و حق زعامت اجتماعی بود. این مصیبت بالاتر بود و خوف این میرفت و بیم این بود که این ابرهای سیاه فتنه و فتنه گری که غرض ورزان ایجاد کرده بودن همه حقایق رو مغشوش نشان بده، واقعیت ها زیر و رو بشه، آیندگان ندانن که پیامبر چه گفت و این میراث نبوت و امامت و ولایت را به که سپرد، این رو ندانند. فاطمه جلوی این جهالت بزرگ تاریخ رو گرفت. اون قصد انجام شد ولی این جهالت بر جامعه حاکم نشد، این خط باقی ماند. فاطمه در کنار اون ابعاد بزرگ معرفتی و دانایی و مرجعیت علمی و فکری و در کنار اون ابعاد بزرگ عبادی و معنوی و روحی و اخلاقی که در فاطمه به اون زیبایی متجلی بود، این بعد سوم فاطمه، موج‌شکنی، خدشکنی، مدیریت در بحران، مبارزه با جهالت‌هایی که ممکن بود بر همه امت حاکم بشه، این بعد دیگر این شخصیت بزرگ بود. و وقتی هم که به بعد خانه فاطمه میرسیم، این بعد چهارم، میبینیم اینجا دیگه غوغاست. امروز وضعیت خانواده های ما و مسائل اجتماعی و خانوادگی ما حلش به اینه که فاطمه رو الگو قرار بدیم. این نکات رو با تکرار و تأکید کرد. روابط همسر با همسر را باید در آینه خانه فاطمه جستجو کرد. اون نگاه علاقمندانه‌ای که علی و فاطمه به یکدیگر داشتند، اون سخن بلندی که فاطمه فرمود، که امیرالمومنین فرمودن که من هرگاه به صورت فاطمه نگاه می کردم همه غمهای عالم از من دور می شد. زن در خانه باید این باشه. وقتی که زن اون سخن را بفرماید که میگه من، وقتی که سوال کردن که چرا نگفتی این چند روز، امیرالمومنین پرسیدن چرا این چند روز بچه ها گرسنه بودن هیچ نگفتید شما، فاطمه جواب چی داد؟ این میشه زن محور خانه. این زن میتونه فرزندانی مثل حسن و حسین تربیت بکنه. علی میفرماید که سوال میکنه که چرا نگفتی که بچه ها گرسنن؟ فاطمه میگه که از خدا حیا کردم که چیزی که تو برایت میسر نیست از تو درخواست کنم. ان اکلفک ما لا تقدر علی، این حیا کردن، این میشه زن. اون نگاه که علی میفرماد وقتی نگاهی به فاطمه میکنم غمهای عالم از من دور میشه. بعد هم وقتی میگه چرا نگفتی، میگه از خدا خجالت کشیدم. لأستحی من الله ان اکلفک ما لا تقدر علی، این میشه زن. این زن اون وقت محور خانه خوب و اسلامی میشه. روابط علی و فاطمه الگوی روابط زن و شوهر در همه تاریخ. اگر این روابط زن و شوهر بر این سرمشق و الگو منطبق شد، اون وقت خانه میشه خانه خوب. این خانه اون وقت جای پرورش آدمهای بزرگ، این خانه جای آرامش، جای صفاست. وقتی هم که به جهازیه و صداق و مهریه میرسه هیچ خبری نیست، هیچ خبری نیست از تجملات و تشریفاتی که امروز دست و پای جوانان ما را بسته است، خانه های ما را زمین گیر کرده است. نتیجه آن افزایش طلاق، بالا رفتن سن ازدواج و انبوه مشکلات خانوادگی شده. این در اصل اینه که ما از این الگو فاصله گرفتیم. اگر شما برید امروز آمارهای رسمی کشور و دنیا را ببینید، آمارهای طلاق ببینید، مسیر فزاینده و روبروش توی این مناطق ما هنوزم زیاد نیست ولی مسیر افزایش داره. آمار سن ازدواج رو ببینید، سن ازدواج های بالا به خاطر بهانه های پوچ. برید به دادگستری ها سر بزنید و سوال بکنید، از اختلافات خانوادگی سوال بکنید، میبینید الا ماشاءالله اختلافات خانوادگی دامنگیر خانواده ها شده. خانواده های خوب، آدم های متدین در دام تجملات، تشریفات، عادت های غلط، رسم های باطل، صداق های زیاد، جهازیه های سنگین، توقعات بیجا دست و پای جامعه ما رو بسته. اینا زنگ های خطره، بنیان های خانواده رو داره سست میکنه. برادران بزرگوار، خواهران ارجمند، اگر ما نهاد خانواده را سست بکنیم، اگر موج طلاق و موج اختلافات خانوادگی، توقعات بیجا، چشم و همچشمی های غلط، صداق های سنگین، مهریه های سنگین و این آداب و رسومی که امروز دست و پای همه ما را گرفته است، این موج شیطانی داره میاد خانه های ما را متزلزل میکنه، زندگی های ما را بی رمق میکنه. وقتی که دنیا آمد و چشم همچشمی و رقابت های غلط و این همه آفت ها، اون وقت میرید سراغ دادگستری نیروی انتظامی، ببینید اختلافات، سن ازدواج، طلاق، نتیجهش هم اینه که بنیان خانواده سست شده، نتیجهش اینه که میل به فرزنددار شدن کمه. امروز ما در شرایطی هستیم که اگر این روند سن رشد پیش بره، این تنها کشور پایگاه انقلاب اسلامی و محور ولایت و امامت با کمبود جمعیت و افت جمعیت مواجه میشه. این پایگاه اسلام و انقلاب اسلامی، این کشور امام زمان، یه وقت میبینید خانه هاش فرو ریخت، زندگی ها تلخ، توقعات بیجا همه رو گرفته است. عصد شده تو زندگی صداق و مهریه و از شود که تجملات و تشریفات و این آداب و رسوم غلط، اینا شده عصد. و از اون عصد که خانه پاک، صمیمی، سرشار از مهر و محبت، جایگاه اخلاق و تربیت و فضیلت، از اینا دیگه خبری نیست. این خانه میشه پوچ. حالا فاطمه خانهش این نیست، خانه ای که صداق نیست، جهازیه نیست، تجملات و تشریفات نیست. یک پرده هم رو که پیغمبر میبینه اونجا مذمت میکنه. این خانه جای همه مهرها و صفاهای عالم است، همه عشقهای ایمانی در این خانه جمع شده. این خانه الگوی همه انسانهای مؤمن و خانه های سالمه. این میشه خانه فاطمه. اون سیاست فاطمه، اون عظمت مدیریت فاطمه در اون بحران‌های سنگین اجتماعی که ملاحظه کردی، این هم عظمت خانه فاطمه، این خانه ساده بی آلایش اما به عظمت تاریخ دارای بزرگی و شکوه و جلال. درود خدا بر تو ای بانوی بزرگ اسلام که به همه بشریت در طول تاریخ درس دادی و همه بشریت مدیون عظمت تو و جایگاه رفیع فکری و معرفتی تو هستند. السلام علیک ایتها الصدیقة الطاهرة یا فاطمة الزهراء. سلام و درود خدا بر تو، تو فاطمه عزیز و یادگار پیامبر خدا که امت قدر این یادگار را ندانست. اگر فاطمه زهرا هیچ ویژگی از این ویژگی ها نداشت اما دختر پیامبر خدا بود، آیا شایسته نبود که این دختر نازنین و عزیز رسول خدا مورد همه گونه احترام قرار بگیره؟ به خدا قسم شایسته بود. اما اون نابخردان قدر این نعمت را ندانستند، پاس رسالت را نگذاشتند، منزلت او را نشناختند. فاطمه زهرا چند جا آز گفت کرده است، ناله کرده، چند جا گریه کرده. من چند جا را عرض میکنم و عرض ادب و مصیبت من همین چند جمله است. یک جا فاطمه زهرا ناله زد وقتی که شنید پدرش و رسول خدا از دنیا رفت، وقتی که تماشا کردید محور عالم و انسان کامل به عالم غیب پرکشید، ناله داد فاطمه. قبل از اون هم گریه کرد که پیغمبر به او تسلا داد. اما چند جا فاطمه فریاد زد و فریاد خواهد زد. یکی وقتی که دید علی را با اون وضع دارن به مسجد میبرن، خلیفه رسول خدا، حجت خدا را با زور و اجبار دارن به خانه خدا میبرن، فاطمه اونجا گریست. یک جا هم فاطمه ناله کرد وقتی که آمد وارد مسجد شد، در انبوه جمعیت فاطمه قبل از آن که خطبه فدکیه بخونه، این در تاریخ نقش شده، فاطمه آهی کشید، ناله ای سرداد که همه اهل مسجد به گریه افتادند. همه دیدند ثمره رسالت را که چگونه از اعماق وجود خود داره داد میزنه، آه میکشه، گریه میکنه، ناله میزنه. اینم ناله دیگر فاطمه در مسجد بود که همه را به گریه انداخت. ناله دیگر فاطمه زهرا هم وقتی بود که بین در و دیوار صدا زد یا فزت و خودینی، اینم ناله دیگر فاطمه. اما یک ناله دیگر فاطمه هم باقی مانده، برای کی؟ برای قیامت. این در روایات آمده، در بهار الانوار آمده، در روایات آمده که وقتی که قیامت برپا میشه، حضور فاطمه زهرا در قیامت یک حضور خیلی باشکوهیه. وقتی که فاطمه زهرا میخواد بیاد در صحرای قیامت، ملائکه میان میگن جا مردم، همه چشمها را به زیر افکنید، دختر رسول خدا فاطمه میخواد بیاد به عرصه قیامت. بعد در روایات داره این جمله سوزدار صحنه قیامت میگه که وقتی که فاطمه میاد اونجا در عرصه قیامت، پیراهن خونین حسین را بر دست دارد و فریاد میزند وا حسینا وا حسینا وا حسینا. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلي العظيم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم. العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وشفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را در این ایام شریف به پارسایی و پرهیزکاری، به سوگواری برای سیده نسای عالمین حضرت صدیقه طاهره و خودسازی و پاکسازی درون از هواها و هوسهای نفسانی توصیه و دعوت و سفارش میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق اصلاح نفس، تهذیب اخلاق، پرهیز از آلودگی های روحی و اخلاقی، کرامت و عنایت بفرمایید. در آغاز لازم است که ایام سوگواری بانوی یگانه اسلام حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها را به شما شیفتگان خاندان رسالت و امامت تسلیت و تعزیت عرض کنم و از همه کسانی که مشعل سوگ فاطمه را روشن نگاه داشتند و مجالس و محافل عزا و ذکر و یاد فاطمه را برپا کرده اند و برپا خواهند کرد، باید تقدیر و تشکر کرد. امیدواریم جلسات و مراسم و محافل سوگ فاطمه زهرا الهام بخش باشه و ذخیره آخرت ما باشد ان شاء الله. و اما موضوعی که در حد وسع و مجالی که هست باید پیرامون اون سخن گفت، ارتحال نماینده خدوم و برادر عزیز و روحانی با فضیلت جناب آقای یحیی‌زاده است. من این فقدان را به ولی الله العظم، به مقام معظم رهبری، به روحانیت معزز، به مردم ایران، مردم شریف استان، به ویژه مردم عزیز و بزرگوار میبود و تفت تسلیت و تعزیت عرض میکنم. و همینجا لازم میدانم که به سهم خودم و از طرف روحانیت و خانواده های این عالم جلیل القدر، از قدردانی مردم شریف در سراسر استان، از مسئولانی که از تهران و مرکز آمدند، از همه عزیزانی که از شهرهای دور و نزدیک تشریک مسائی کردند و از یک خادم اسلام و خادم ملت تجلیل کردند، تقدیر و تشکر میکنم و سپاسگزارم از این همه اظهار لطف و محبتی که به یک روحانی پاک باخته و دلداده اسلام
و خدمت به خلق اظهار کردید. شکر الله سعیکم، از زنان و مردان، جوانان عزیز، مسئولان محترم، روحانیت معزز و همه بزرگواران باید تقدیر و تشکر کرد. امیدواریم خداوند و اولیای الهی و اجداد طاهرین این سید جلیل القدر همه شما را مشمول لطف و عنایت خودشون قرار بدهند. من از باب وظیفه درباره کسی که بیش از 35 سال با او آشنا بودم، در مواقف و مواضع مختلف در کنار هم بودیم و در شرایط گوناگون و دشوار و سختی ها من به ایشان علاقمند بودم، به ایشان ارادت داشتم، همراه بودیم و روابط ما یک روابط بسیار صمیمی بود. به عنوان یک دوست باید شهادت بدهم که در بسیاری از جهات یک انسان بسیار ممتاز و شریف بود و در بعضی از جهات کم نظیر. این رو باید شهادت بدم. من خدمت مردم عزیز و شریف عرض بکنم، بیش از 3 دهه از بعد از انقلاب، من حدود 1-4 دهه مسائل شهر را در جریانش هستم. بخشش را مسئولیتی داشتم، بخشش نداشتم، اما در جریان هستم. دوره‌های مختلف نمایندگی را دیدم، مراحل گوناگون و شرایط مختلف اجتماعی را دیدم، اما اینجا شهادت میدم به دلسوزی و پیگیری و تلاش ایشون من سراغ ندارم. و در اینجا من به یک تعداد ویژگی هایی رو راجع به ایشون نوشتم که عرض میکنم کمترم من وارد اینجور مقولات میشم، اما از باب این که قدر دانی بکنیم از یک خادمی برای اسلام و ملت و از باب این که روحانیت و جوانهای ما و جامعه ما الهام بگیرند از این الگوهای ممتاز و خوب، من فهرستوار به پاره ای از ویژگی های این روحانی عزیز و بزرگوار اشاره میکنم. 1. آقای یحیی‌زاده استعداد ممتاز و هوش سرشار داشت. کسی بود که در همون دوران دبستان و راهنمایی اساتیدش میگن از یک استعداد فوق‌العاده و ممتاز برخوردار بود. او طلبگی را با احساس درونی، اون هم با عشق و شوق و با یک استعدادی که میتوانست در مسیر دیگر اون را هزینه بکنه برگزید. این انتخاب مهم نیست. ممکنه کسی در یه شرایط معمولی و متوسط، حالا آمده به سمت علوم اسلامی، اونم خوبه، اما اینکه کسی ظرفیت استعدادی خوب داشته باشه با استعداد خوب بیاد به سمت حوزه، این یک امتیازه. ایشون از استعداد سرشار، هوش ممتاز برخوردار بود و انتخاب حوزه‌اش هم انتخاب آگاهانه و هوشمندانه بوده. کسانی مخالفت با اصلا حوزه آمدن ایشون میکردن در بین بعضی معلمین در اون زمان و امثال اونها، اما ایشون این استعداد را آورد برای اسلام هزینه کرد. این 1. 2. تحصیلات جناب آقای یحیی‌زاده یک تحصیلات حوزوی عالی بود، علارغم این که 20 و چند سال دیگه از حوزه ایشون آمده بود بیرون، اما در همون سالهایی که ایشون در حوزه بودن تحصیلات بالا داشتن، سالهایی در درس خارج شرکت کردن و اون زمینه استعدادی ایشون در کنار اون تلاش علمی که در حوزه داشتن موجب پیشرفت‌های بسیار خوب ایشون در زمینه‌های علوم اسلامی شده. این هم 2. و 3. اطلاعات جامع و وسیع ایشون در قلمروهای مختلف، به ویژه در سالهایی که در متن جامعه آمدند و به ویژه در دوره‌هایی که در مجلس حضور داشتند، ایشون در عرصه‌های مختلف علوم انسانی مسائل جدید مطالعه کرده بود و از با اون استعداد ذاتی که داشت در حوزه‌های مختلف مباحث اجتماعی، سیاسی، اقتصادی از آگاهی های وسیعی برخوردار شده بود. سوم، جامعه احزاده در تدریس و بیان خوب و جذاب ممتاز بودند. معمولا در حوزه اون سالهایی که شون تدریس میکردند و مدیر بودند، اگر یک کتابی رو درس میگفتند، معمولا شاگردها نسبت به استادهای دیگه مقدار سخت پذیرش داشتند، به خاطر اون تدریس خوب، بیان جذاب، ارتباط صمیمی که با شاگردها و طلبه ها برقرار میکردند. و نکته پنجم، اخلاق تواضع و فروتنی و حسن خلق ایشون بود. من سالها این را دیده بودم، همه شما هم دیدید، در همه فراز و فرودها، سختی ها، ایشون آدم متواضعی بود. مرد با تواضع کوچک نمی شود، این را بدانید. تواضع آدم را بزرگ میکنه. فخر فروشی و عجب و غرور مایه سقوط انسان هاست. ایشون از مکتب حوزه و امام صادق درس تواضع و فروتنی و اخلاق خوب و رابطه جذاب با دیگران آموخته بود و در سبک و سلوک ایشان متجلی بود. نمونه های اون فراوانه. ششم، ایثار و گذشت ایشون بود. جناب یحیی‌زاده از مکتب امام صادق و از مدرسه فاطمه زهرا جدهشون این را آموخته بودند که باید اهل ایثار و گذشت بود. آدم‌های کوچکند که از لقمه نانی هم نمی‌گذرند، از یک ریالی هم حاضر نیستند کوتاه بیان. این آدم‌ها کوچکند. آدمی که تو کشاورزی سر بند کرد خودش یک سانتی هم کوتاه نمیاد، تو تعاملش تو خونه یه ذره حاضر نیست کوتاه بیاد، تو اداره همینطور، اینا آدم‌های پسندیده نیستند. ایثار و گذشت از فضیلت‌های بزرگ اخلاقی است. ایشون از این فضیلت برخوردار بودن. در مواقف مختلف انسان میدید که ایشون راحت حق خودش را اینو میذاشت کنار و از خود مایه میگذاشت برای دیگران. در جهات مختلف آدم این را ناظر بود. ایثار و گذشت که الگوی اعلای اون فاطمه زهرا و سوره العطاس در ایشون تجلی داشت و بسیار ممتاز بود. هشتم و ویژگی دیگر، مسئولیت پذیری ایشون بود. آدمی که مسئولیت پذیر باشه ارزش داره. خیلی وقتا ما کاری دستمونه ولی لوازم اون را بهش توجه نداریم، در وقت گذاشتن، در توجه، در دقت، اینا امانات الهی است. ایشون در مسئولیت پذیری به تمام معنا مسئولیت پذیر بود. در سالهایی که ایشون در دفتر امام جمعه بود، در سالهایی که در مدیریت حوزه های میبود بود و در این چند دوره‌ای که در نمایندگی مجلس بود، روح مسئولیت پذیری، احساس تکلیف، عمل بر اساس اونچه که تکلیف برای او اقتضا میکنه، انصافا ایشون برجسته و ممتاز بود. و من شاید بیش از بسیاری از دیگران از نزدیک این ویژگی ها را لمس و حس کرده. ویژگی دیگر ایشان، زهد و وارستگی و پرهیز از زخارف دنیا و تقید به عدم استفاده ناروا از امکانات بود. در این جهت ایشون اینجا دیگه کاملا ممتاز و بسیار کم نظیر که بارها گفته شده، همه شما اون رو لمس و حس کرد. ویژگی دیگر ایشان، دهم، شجاعت و استقبال از خطر بود. از همون زمانی هم که شون در قم بود و در اوج انقلاب و معرکه‌ای که برپا شده بود، تو همون ایام انقلابشون اهل راهپیمایی بود، اهل تظاهرات بود، از خطر استقبال میکرد، نمیهراسید. بعد هم در دوره دفاع مقدس همه اونایی که وضع ایشون رو میدونن که ایشون جانباز بود، جانباز شیمیایی بود، کمتر هم اظهار میکرد، اصلا به روی خود نمی آورد، ناراحت میشد اگر کسی بنیاد شهید اصلا سراغش هم میرفت، ناراحت میشد. ایشون در جنگ از خطر استقبال میکرد، در دوره انقلاب همینطور، در سایر شرایط هم آدم خطرپذیر بود، شجاع بود، پا پا به میدان خطر میگذاشت. اینا همه فضیلت هایی است که جامعه ما، روحانیت ما، مسئولین ما، همه ما باید از خاندان امامت و ولایت اینا رو بیاموزیم. یه اردوشم این روحانی با فضیلته. ویژگی دیگر ایشان رعایت شرایط رفاقت و دوستی و صمیمیت بود. آدم صمیمی بود، دوستی رو پاس می داشت، پای دوست و رفیق و مراجعه کننده خودش ایستاده بود، توجه داشت. از ویژگی های دیگر ایشون این بود که در زندگی اجتماعی سیاسیش بر محور حجت، حجت شرعی و فقاهت و ولایت دور می زد. اگر جایی می دیدی حجتی وجود داره همراه می شد، همون راه را می رفت. در مسیر ولایت فقیه که حجت ماست، ما ولایت فقیه را به عنوان اصل سیاسی محض که نمی گیم، ولایت فقیه به عنوان اینه که امام زمان حجت قرار داده، ما زندگیمون رو بر حجت باید منطبق بکنیم. ایشون انطباق زندگیش رو بر حجت شرعی و نظام ولایی و فقاهت کاملا تنظیم کرده بود و بر این پای می فشرد و همیشه بر این خط استقامت داشت. در اینی که اهل تعامل بود، اهل درک و مدارا بود، اما در این زمینه هم حجت شرعی را محور قرار میداد. ویژگی دیگرشون ارزشگرایی و حساسیت در برابر کجروی ها بود. ایشون از کسایی بود که خب حالا به اصطلاحات امروزی در جمع اصولگرایی قرار می گرفت، اما ایشون توی مجلس و رأیش و در مقامات مختلف میدید که ولایت و رهبری مصلحت مردم حالا گاهی به این جناح نزدیک میشه، گاهی دور میشه. این خب ارزش مهم می بود. ما این خردریزهای جنایی و نمیدونم اینا فرع مسئله است. اصل اینه که ما خدا را ببینیم، مصالح ملت و انقلاب را ببینیم و هدایت ها و ارشاد های رهبری را ببینیم. ایشون رو این تنظیم شده بود. ما انقلابی کردیم که برای این مبانی استوار شده. وقتی هم که خطا و کجی را میدید نسبت به ما حساس بود. ما امروز نیاز داریم به این که جامعه ما جامعه حساس در برابر کجی ها و ناروایی ها باشه. ایشون از این ویژگی برخوردار کرد. ویژگی دیگر ایشان عشق به مردم و خدمت بود، بی منت و تقاضای مزد. این ارزش بزرگیه. آدم های کوچکند که مزدندیشند، هر قدمی را در برابر ریالی محاسبه میکنند. روحانی باید کسی باشه که سخن که میگه این سخنش رو مقابل مال و پولی قرار نده، اقدامی میکنه مقابل چیزی نباشه. مردم البته باید به روحانیات توجه بکنن، اون وظیفه مردمه، ولی روحانی کسی است که ارزش علم و دانش و فضیلت علم و دین را به بهای مادی معاوضه نمیکنه، برای منبر پول تعیین نمیکنه، برای یک قدم برداشتن تقاضای مزدی نمیکنه، تا بتواند کار میکنه، مزد هم مطالبه نمیکنه. این خیلی ارزشه. ما امروز جوانهایی داریم که کارهای بسیار ارزشمندی برای جامعه میکنن، ولی دنبال پول هم نیستن، یه بخش وقتشون گذاشتن برای فرهنگ، برای خدمت به جامعه. اینو خیلی ارزش دارن. انقلاب، از زمان انقلاب امام که آمد این روی را آورد. آدم بایستید یه لحظه قدمی برمیداره، سخنی میگه، چی میگه، اینو محاسبه پول بکنه یا مقام بکنه، اشت بکنه، اینا شیطانه. باید این شیطان رو از خود دور کرد و ایشون در این زمینه گامهای بلندی برداشته بود. عشق مردم خلق خدا هستن. ببینید یه وقتی کسی روی تظاهر و ریا سلام علیک میکنه و گرم میگیره، یه وقتی کسی از دل به مردم عشق میبرزه، این ارزش. جامعه را خلق خدا و عیال خدا می دانند. در روحانیت و در مسئولین این مهمه. این ویژگی باید بسیار بارز و برجسته باشه. خدا زندگی ها را تأمین می کنه. مگر اون کسانی که بزرگ بودند و در خدمت جامعه و خود را وقف جامعه کردن، اینا ضرر کردن، مگر زندگیشون اداره نشده؟ خدا کافل این زندگیه آدم هاییست که برای خدا برمیدارن، یه جایی هم کم شد بشه، دنبال این که در برابر این کار آدم حالا سلامی بکنن، صلواتی بفرستن، ادبی بکنن، اینا رها شدن از اینا برای روحانیت و مسئولین خیلی مهمه. ما میلنگیم تو اینجا. اینا ویژگی دیگری بود که لازمه واقعا بهش توجه بشه. و روحیه ویژگی دیگه، روحیه حوزگی و طلبگی، علاقه به روحانیت. چون در طول این سالها اصل براش حوزه، طلبه، اینا بود. امروز متاسفانه یه مقدار داره در حوزه های ما اینا کم میشه. اینا خطره برای حوزه ها، اولیای حوزه ها باید برای این فکر بکنن. اصل حوزه های ما در طول بیش از 1000 سال با گرسنگی، با زجر، با زندان، با تبعید، با اون همه دقت و علم و دانش خود اسلام رو حفظ کردن و به ما دادن. اگر روحانیت از اینا فاصله بگیره، دنبال نام و نشان و مدرک و چی و چی و اینا، این چیزی باقی نمونه. تقید به روحیه طلبگی که امام فرمودن افتخار من این از که یک طلبه هم. این مکتب امام صادق، مکتب امام زمان، این که چیز کمی نیست. اون را حفظ کردن، حریمش را داشتن، این روحیه دیگری بود که وجود. روحیه قویشون در تربیت و پرورش افراد در حوزه، در جایی که ایشون چه داشت این مهم بود، چون پرورش دیگران از فضیلت‌های بزرگیه که ما باید بهش توجه داشته باشیم. هیچ چیزی در عالم ارزش آن به اندازه ارزش این که دیگران را هدایت بکنید، تربیت بکنید، علم بیاموزید، احکام و معارف دین را منتقل بکنید نیست. این هم از اون چیزایی بود که در ایشون بود. و نهایتاً نمایندگی و مسئولیت در تراز جمهوری اسلامی و معیار، این از اون مسائل دیگری است که در ایشون بود. ویژگی های این همین هایی بود که عرض کردم. یه مسئول، یه نماینده از این ویژگی ها باید برخوردار باشه. یکی این که متعهد به اسلام و ارزش های الهی باشه، برای اون خدا اسلام، انقلاب اسلامی و مردم اصل باشه، هیچ چیزی دیگه نیاد جای این ملاک رو بگیر. این یک. نماینده مجلس و سایر مسئولین باید در کارشون که میکنن اهل فکر و طرح و دانش باشن، چون اینو داشت. حضور عالمانه در فعالیت ها و طرح ها، نظم در حضور. کسی مثل ایشون تقریبا شاید نباشه از لحاظ تقید به حضور در کمیسیون های مجلس و در خود صحن علنی مجلس، و حضورم حضور عالمانه، لایحه رو بخونه، طرح رو بخونه، محاسنش، معایبش دقت بکنه و با اون اقدام بکنه. ما نماینده باید اینجور باشه. و همینطور نگاه ملی داشتن. نماینده فقط برای شهر نیست، نماینده برای اینه که کشوری را اداره بکنه. نگاه ملی داشتشون، نگاه استانی داشت، فراتر از شهر در منطقه حوزه انتخابی هایشون بیشترین حضور و قوی‌ترین حضور را داشت. من افراد دیگرم اینجا و جاهای دیگه دیدم، حضور هفتگی مرتب، دلسوزانه. در این حال اون نگاه استانی، نگاه ملی هم باید حفظ کرد و پیگیری مستمر، عدالت در رفتارشون. تمام اون جلساتی که من حضور داشتم راجع به مثلا بیبود یه بحث میشون، حتما ایشون مقید بود اونجا اگر مطلبی هم در راجع به تفت یا راجع به استانه اونم رو بگه. این ارزشه دیگه، ما همه اهل یک کشور اسلامی هستیم، نمایندم در برابر همه اونا مسئوله. تذکر دادن، من گاهی خودم بهشون میگفتم این تذکر زیاده، ولی بعد حساب میکردم اینا بالاخره حق داره دیگه، او بر حسب وظیفه‌اش این تذکر رو واسه بده به رئیس جمهور، به وزیر، به دیگری، این تذکر رو میدم. و پیگیری کارها، من اینجا الان اینا نمیخوام عرض بکنم. ایشون، دیگران، اونایی که خادم شما هستن باید افتخار بکنن که قدمی برای شما بردارن، بدون اینکه هیچ نگاهی به بعدش هم داشته باشن. اون وقت خدا دلها را همراه میکنه. اگر تو این دنیا هم نشد، کسی برای خدا کار میکنه میمونه براش. افتخار روحانیت و مسئولین باید این باشه که محو در مردم باشن، فانی در مردم باشن، مردم اگر به اونا بدن میگن او برای مردم خوب بخواد. ایشون اینجوری بود و مسئولینی از این قبیل ارزش دارن و باید قدر این چهره ها و افراد بزرگ رو دید. در شرایط ویژگی دیگرشون هم در شرایط فراز و فرود سیاسی کشور صاحب هوشمندی و بصیرت و نگاه عمیق به جامعه بود. فتنه ها، کجی ها، انحراف ها، اعوجاج ها، اینا همه رو میفهمید و به تناسب هم در مورد اون توجه میکرد. اینا رو که من توضیح دادم برای اینکه ما و مسئولین ما باید همین شکل باشن و نسل جوان ما باید این مسیر رو طی بکنه و روحانیت ما باید این مسیر رو طی بکنه. و نهایتاً کسی که افتخار جانبازی، شیمیایی بودن، رزمندگی، انتصاب خانواده شهید و خدمت چند دهه مستمر در جاهای مختلف برای شهر و منطقه و کشور، اینا مجموعه افتخاراتی است که باید اونها رو بزرگ داشت و برای این عزیز از دست رفته طلب علو درجات و تعالی درجات داریم. ان شاء الله خداوند روح پاک این عزیز و علمای در گذشته، امام بزرگوار، همه بزرگان ما، شهدای گران قدر ما، برادر شهید این عزیز را با سید و سالار شهدا محشور بفرمایید. خب این اقل وظیفه بود که من اینجا بایستی ادا بکنم. هفته سلامت و بهداشته که بسیار مهمه و من از همه خدماتی که در حوزه سلامت و بهداشت میشه تشکر میکنم. در حوزه بهداشت و درمان و سلامت ما هر چه کار بکنیم کمه. خب اقدامات زیادی هم مجموعه نظام کرده. ما تو شاخص سلامت و بهداشت و درمان درجات بلندی رو طی کردیم، یعنی با 30 سال قبل امروز تعداد تخت ما، تعداد پزشک ما، تعداد دانشکده‌های ما، تعداد فعالیت‌ها و ساختمان‌ها و نرم‌افزارهایی که فراهم شده، زیرساخت‌هایی که برای بهداشت و درمان فراهم شده و شاخص‌های بهداشت که موجب کاهش مرگ و میر، کاهش بسیاری از امراض مسری و بالا رفتن میانگین عمر و امید به زندگی شده. اینو من خیلی فهرست‌ها رو بسته گفتم، هر یک از اینا جای تحلیل داره. ما در حوزه بهداشت و درمان در شاخص‌های مختلف از تربیت پزشک و ساخت دانشگاه و رشته و عرصه‌ی تولید دارو و عرصه‌ی که بالا بردن تعداد تخت‌ها و همینطور زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی و مجموعه منظومه از پیشرفت‌های اجتماعی که بهداشت را آورده بالا، سلامت را افزایش داده، سن را، امید به زندگی را بالا برده، اینا تو همه اینا ما که از کشورهای پیشتاز منطقه هستیم. خب اینا همه مهمه، باید تقدیر و تشکر کرد. فردا هم ما جلسه به شورای سلامت و بهداشت داریم که امیدواریم هم گزارش‌های اخیر دوستان را بشنویم و امیدواریم که مجموعه مسئولان کشور، استان و شهرستان حوزه سلامت و بهداشت رو واقعاً به عنوان وظیفه مهم تلقی بکنن. البته در این زمینه تو حوزه جمعیت سیاست‌ها باید تغییر بکنه. من تقاضا دارم که در همه شاخص‌ها تلاش دوستانمون در حوزه سلامت و بهداشت افزایش پیدا بکنه و رو به رشد بره. در حوزه جمعیت باید این سیاست‌ها تغییر پیدا بکنه بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجموع مصوبات مجلس. این شاخص‌های رشد جمعیت ما باید تغییر پیدا بکنه. و انتخابات ریاست جمهوری و شوراها رو اون هفته مفصل عرض کردم، 2 هفته قبل. در مورد شوراها عرض بکنم مجدداً، برادران و خواهران بزرگوار، دنبال آدم‌هایی برید که متعهد به اسلام و انقلاب اسلامی باشن. یک، دنبال افرادی برید که مجموعه تخصص یا تجربه مناسب با کار اداره شهر و شهرداری و امثال اینها و دهیالی ها داشته باشن در روستاها. دو، دنبال کسانی بروید که اهل زد و بست و معامله و داد و ستد نیستن، اخلاق کاری دارن. و دنبال کسانی برید که مساله کل شهر را میبینن. و دنبال کسانی برید که اهل طرح و ابتکار و نوآوری باشن. ما امروز شهر با 10 میلیارد شهر اداره میشه. این 10 میلیارد حداقل من میگم با 50 میلیارد باشه. معل اصلا در دوره های گذشته با همه زحماتی که شوراها کشیدن، شهرداری کشیده، اما ما پشتوانه مالیمون ضعیفه. نباید از طریق عوارض و اینا رو بالا بردن اینا رو تامین کرد، باید راه‌های دیگری فکر کرد برای اینکه درآمد صندوق شوراها و دهیاری‌ها افزایش پیدا بکنه. خب این نکته مهمیه، من مهمترین نکته رو این میدونم. باید ببینیم اینایی که میخوان بیان چه حرفی دارن برای مبلمان شهری، برای ارتقای خدمات شهری، برای اینکه پایه‌های درآمد شهرداری و دهیاری افزایش پیدا بکنه چه حرفی دارن. اینا رو بشنوید. امروز شما مردم تحصیل کرده اید، آشنای به همه زوایای ریزکاری ها و زیر و بم ها هستید، افراد مطالعه میکنید، آدم های تحصیل کرده متعهد مستقیم در مسیر اسلام و انقلاب اسلامی و صاحب فکر و تجربه و ایده، یه مقدارم با جوان بیاد روی صحنه، ترکیبا با ترکیبایی باشه که تعدادی، چون این دوره 9 نفر میشه شهر میبون تو روستاها که خب جمع زیادی هستن، خب با ترکیب هم افراد مسنتر پخته صاحب تجربه باشه، هم راه را باز کنیم جوانها بیان شهرتون را کشور را دست بگیرن و نسل جدیدی در بیان بشن از مدیران. محله گرایی هم با بد نیست، هر کسی محله خودش را توجه بکنه، ولی نه به قیمت این که به رقابت بیافتن و دنبال هم و مسائل و مساله کلی منطقه از دست بره. تو روستاها هم همینطور، و امیدواریم که انشاءالله در این زمینه افراد قابل و خوب بیان، مردم هم افراد خوب را انتخاب بکنن. جمعی از خادمین حرم مطهر امام رضا سلام الله علیه 50 نفر در نماز شرکت کردند که خیر مقدم عرض میکنیم بهشون و تقدیر و تشکر مجدد دارم از همه مردم عزیز و بزرگوارم و عذرخواهی میکنم از تصدیعی که و طول تصدیعی که به عمل آمد. انشاءالله خداوند همه ما را از عزاداران واقعی فاطمه زهرا قرار بدهد. نسألك اللهم ولدعوك باسمك العظيم العظام العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة بعد المعصية صدق النية وإخلاص الحرمة. اللهم انصر الإسلام.